بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل امروز راهی نیویورک می شود. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل می گوید هیچ گزینه ای را در ارتباط با ایران رد نمی کند. و پرویز مشکاتیان استاد موسیقی درگذشت. با درود فراوان، در آخرین ساعات یک شنبه ابری بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم از شهر آفتابی پراگ در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این سیام شهریور 1388 خورشیدی برابر با 21 سپتامبر 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا کمی گرم تر از امروز خواهد بود و خورشید خانم با حضور درخشان خودش دمای هوا رو از 16 به 28 درجه میرسونه و ابرها هم پراکنده خواهد شد. آرزو دارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر امروز شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای خمسه‌پور با درود فراوان.
درود آقای قویمی، درود شنوندگان ارجمند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل امروز رهسپار نیویورک می شود و همچنین در حاشیه جلسات مجمع عمومی دیدارهایی با برخی سران جهان خواهد داشت. برنامه هسته‌ای ایران، صلح خاورمیانه، بحران اقتصادی جهان و مسائل مربوط به حقوق بشر موضوعات عمده است که در دستور کار جلسات مجمع عمومی و دیدارهای حاشیه‌ای سران قرار دارد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران برای شرکت در 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شده است. محمود احمدی نژاد نیز قرار است سه‌شنبه شب وارد نیویورک شود. رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه یکی از سخنرانان نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود. همزمان بخشی از ایرانیان خارج از کشور خود را آماده برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز در مدت حضور محمود احمدی نژاد در نیویورک می‌کنند. ژنرال گبی اشکنازی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به رادیوی ارتش آن کشور گفت هیچ گزینه‌ای را در ارتباط با ایران رد نمی‌کند. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز یک شنبه گفته بود شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در طی دیدار ماه گذشته آنها در بندر سوچی به او تضمین داده است که اسرائیل هیچ برنامه‌ای برای حمله به ایران ندارد. در مراسم رژه نیروهای مسلح ایران که فردا برگزار می شود قرار است نخستین اسکادران جنگنده های سائقه به پرواز درآیند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرتیپ حسن شاهصفی فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران گفت در این رژه هوایی جنگنده‌های بومی همچون آذرخش، ایران 140 و سائقه نیز شرکت خواهند داشت. سرتیپ شاهصفی با اعلام ساخت یک اسکادران جنگنده سائقه در کشور، حضور این جنگنده‌ها در رژه روز سه‌شنبه را قابل توجه خوانده است. رژه نیروهای مسلح ایران به مناسبت 29مین سال روز آغاز حمله نیروهای بعث عراق به ایران تحت عنوان هفته دفاع مقدس برگزار می شود. و پرویز مشکاتیان استاد موسیقی در سن 54 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری های ایران، پرویز مشکاتیان که دچار نارسایی قلبی بود بعد از ظهر امروز بر اثر ایست قلبی در خانه‌اش فوت کرد. پرویز مشکاتیان از آهنگسازان برجسته و از نوازندگان صاحب سبک سنتور به شمار می رفت و آثار بسیاری از خود بر جای گذارده است. به همچنین کتاب‌های فراوانی در زمینه سنتور و موسیقی ایرانی تألیف کرده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. آیا اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد؟ خبرگزاری رویترز چون این احتمالی را سبک و سنگین کرده است. محمود احمدی نژاد قرار است که فردا به نیویورک سفر کند و در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت جوید. در همین حال عده‌ای از ایرانیان از گوش و کنار آمریکا برای اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد به نیویورک سفر کردند. اعتراف‌های تحت فشار تا چه اندازه از دید حقوقی می‌تواند اعتبار داشته باشد؟ با یک حقوقدان در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. مرکز آمار ایران می‌گوید هزینه متوسط یک خانوار شهری 16% در ایران افزایش یافته، اما درآمد تنها 13%. نگاهی می‌کنیم به این گزارش. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. اسرائیل روز دوشنبه تأکید کرد که برای مقابله با دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای همچنان تمامی گزینه‌ها از جمله گزینه حمله به تأسیسات اتمی ایران را کنار نخواهد گذاشت. پیش از اعلام این نکته، دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CNN از قول شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل گفته بود که آن کشور هیچ طرح و نقشه‌ای برای حمله نظامی به ایران ندارد. همزمان خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی احتمال چنین حمله‌ای را سبک سنگین کرده است. چکیده ای از همین گزارش با علیرضا طاهری.
پرسش بزرگ این است آیا اسرائیل به تنهایی و بی پشتیبانی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد؟ پاسخ این است که اسرائیل در حمله مشترکش با بریتانیا و فرانسه به کانال سوئز، در آغاز جنگ شش روزه‌اش با عرب، در حمله‌اش به تأسیسات هسته‌ای عراق در تموز و نیز در حمله‌اش به تأسیسات هسته‌ای سوریه در الکبر در هیچ کدام پیشاپیش آمریکا را خبر نکرد. اما نباید از یاد برد که عملیات حمله به ایران بسیار پیچیده تر از حملات پیشین اسرائیل به عراق یا سوریه خواهد بود و برای این کار ای بسا به پشتیبانی آمریکا نیاز داشته باشد. همزمان این نکته را نیز نباید از یاد برد که اسرائیل بدون همکاری آمریکا صرفاً ممکن است به تنهایی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را کند کند و البته به آن قادر باشد. اسرائیل چگونه ممکن است به ایران حمله کند؟ رویتر می نویسد اسرائیل از چندی پیش گرم توسعه قابلیت‌های فنیش بوده تا بتواند سیستم‌های کنترل نظامی و صنعتی جمهوری اسلامی را مختل کند. همزمان اسرائیل به نوشته رویتر می تواند این نیروها را نیز بر ضد جمهوری اسلامی بسیج کند. نیروهای هوایی 500 فروند هلیکوپتر و هواپیما از جمله از نوع F-15 و F-16 که می توانند غرب و با بنزینگیری نقاط دورتری در عمق خاک ایران را بمباران کنند. رویتر می افزاید نیروی هوایی اسرائیل چندی است که آموزش و تمرینات لازم برای چنین حمله ای را آغاز کرده است. در طرح حمله به ایران هواپیماهای اسرائیلی با روش شبروانه یا دزدانه یا پنهان از چشم و گوش رادارها می توانند از فضای کشورهای عرب، کشورهای دشمن با اسرائیل بگذرند و با محموله ای از بمب‌های سنگرکوب خود را به ایران برسانند. این بمب‌ها که مستحکم‌ترین پناهگاه‌های زیرزمینی را می‌توانند در هم کوبند، از نوعی هستند که آنها را می‌توان حتی از نزدیکی‌های مرز ایران به سوی هدف‌های مورد نظر پرتاب کرد. همچنین فرض بر این است که اسرائیل 10 موشک از نوع جریکو یا اریها در اختیار دارد که برای حمله کلاهک‌های هسته‌ای تا خلیج فارس طراحی شده‌اند. اما احتمال حمله اتمی اسرائیل به ایران بسیار بعید است. از سوی دیگر یگانهای ویژه اسرائیل را در روی زمین و برای حمله به هدفهای مشخص و نابودی آنها با عملیاتی خرابکارانه میتوان به کار گرفت.
صدای علیرضا طاهری بود و تحلیل خبرگزاری رویترز درباره احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران. از سوی دیگر در تهران قرار است محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه فردا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند. جزئیات بیشتر در این باره از فریدون زرنگار.
در دو روز آینده و در 64مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد 86 نفر از رهبران کشورهای عضو سخنرانی خواهند کرد. علی تورایکی سفیر لیبی در سازمان ملل ریاست 64مین نشست سالانه این مجمع را به عهده دارد. علی تورایکی روز سه‌شنبه گذشته هنگام آغاز کار مجمع بر ضرورت تقویت این مجمع و همچنین بزرگتر و عادلانه تر شدن شورای امنیت تأکید کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه فردا عازم نیویورک خواهد شد. حضور امسال آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل همزمان است با اعتراض‌های خیابانی معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران. آقای احمدی نژاد تنها چند روز پس از سخنرانی خود در مراسم روز قدس و افسانه خواندن هولوکاست روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند. به گفته مجتبی هاشمی ثمره دستیار ویژه محمود احمدی‌نژاد، سخنرانی آقای احمدی‌نژاد بعد از ظهر روز چهارشنبه خواهد بود. این پنجمین باری است که محمود احمدی‌نژاد در مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کند. انتظار می‌رود ابعاد اعتراض‌ها به حضور و سخنرانی آقای احمدی‌نژاد در نیویورک امسال بیشتر از سال‌های پیشین باشد. ایرانیان مقیم آمریکا از سراسر این کشور قرار است به نیویورک بروند و در پشتیبانی از جنبش سبز علیه آقای احمدی‌نژاد راهپیمایی کنند. محمود احمدی‌نژاد در حالی برای سخنرانی به نیویورک می‌رود که قرار است یک هفته پس از سخنرانی او مسئله هسته‌ای ایران میان تهران و کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 به بحث گذارده شود. روز جمعه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر به تهران هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران بر سر پرونده هسته این کشور تصمیم خود را بگیرد. این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای با تلویزیون آمریکایی NBC ضمن یادآوری آمادگی ایران برای مذاکره بار دیگر تأکید کرد که ایران به هیچ وجه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. در سال گذشته سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل و پس از آن در دانشگاه کلمبیا بسیار جنجال برانگیز بود، به طوری که نمایندگان بسیاری از کشورهای غربی هنگام سخنرانی وی سالن را ترک کردند. تحلیلگران اوضاع سیاسی ایران بر این نظرند که آقای احمدی‌نژاد احتمالاً در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل چیز تازه‌ای برای گفتن نداشته باشد، به ویژه اینکه امسال و در پی اعتراض‌های گسترده مردمی در ایران مشروعیت مقام وی زیر سوال رفته است. از نکات جالب سفر امسال آقای احمدی‌نژاد به نیویورک خودداری بسیاری از هتل‌های این شهر برای جا دادن به هیئت نمایندگی ایران است که در حمایت و همبستگی با جنبش سبز و در اعتراض به یهودی ستیزی آقای احمدی‌نژاد صورت می‌گیرد. در میان همراهان رئیس جمهور ایران در سفر امسال برای نخستین بار نام همه نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی به چشم می‌خورد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در جلسات عمومی مجمع سازمان ملل شرکت خواهد کرد. حضور رئیس جمهوری آمریکا و محمود احمدی‌نژاد به گمان زنی‌های مبنی بر احتمال روبرو شدن آقای اوباما با محمود احمدی‌نژاد در مجمع دامن زده است.
گزارش فریدون زرنگار بود درباره سفر محمود احمدی‌نژاد به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل. در همین حال و در آستانه سفر پرزیدنت اوباما به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه چند صد تن از ایرانیان مقیم واشنگتن و ایالت‌های پیرامون آن در برابر کاخ سفید دست به تظاهرات زدند. دکتر سعید گنجی از اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در گفتگو با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن هدف از این تظاهرات را چنین بیان می‌کند.
تعداد کثیری از هم‌میهنان ما در جلوی کاخ سفید جمع شدند که صدای هم‌میهنان ما را در داخل ایران به گوش مخصوصا کاخ سفید و آقای اوباما برسونند که آقای محمود احمدی نژاد پرزیدنت برگزیده مردم ایران نیست، منتخب ملت ایران نیست، نه پرزیدنت قانونی هست و نه ملی. و بعد از اینجا احتمالاً حدود یک ساعت دیگه قراره که راهپیمایی بشه به طرف کنگره امریکا و اونجا هم برها صدامون رو به قانونگذاران این مملکت برسونیم.
آقای دکتر سعید گنجی، آیا قرار هست که با نمایندگان کنگره هم دیداری صورت بگیره؟
این فقط تظاهرات همون اعتراض‌آمیز است برای جلب توجه قانونگذاران، اما فردا در کنگره یک جلسه هست با حضور قانونگذاران اروپایی، کانادایی و امریکایی در رابطه با مبارزه با تروریسم و اونجا یک فرصتی خواهد بود با این قانون‌گذارا بشه صحبت کرد در این مورد.
ممکنه بفرمایید که ایرانیانی که در برابر کاخ سفید واشنگتن دست به تظاهرات زدن از کجا آمدن؟
اکثر کسایی که اینجا جمع شدن مقیم همون واشنگتن، هومه واشنگتن هستند، اما خب یه سری از دوستان از کالیفرنیا و جاهای دیگه هم اومدن. اما همونطور که احتمالاً مستحضر هستید، روز چهارشنبه که به نیویورک میخوان برن چندین اتوبوس از اینجا راه میفته، هماهنگ با ایالت‌های دیگه که اتوبوس‌های هم از اونجا میاد، یه سری با هواپیما و قطار میرن و در نیویورک هست که جماعت بسیار کثیری خواهند بود.
منظور از تظاهراتی که در نیویورک برپا خواهد شد آیا اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد در سازمان ملل متحد هست یا پیام دیگری داریم؟
اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد هست، اما فکر میکنم که اکثر مردم ایران همونجور که میدونید موافقتی با آقای احمدی نژاد که ندارن، هیچی، اصلا با ساختار این جمهوری اسلامی مخالفن. اکثریت کسایی که جمع میشن و در این اینجاها شرکت میکنند فلسفهشون این هست که ما یک ایران آزادی میخوایم، یک قانون اساسی میخوایم که دین جای خودش رو داشته باشه و سیاست جای دیگری داشته باشه، از هم کاملا تفکیک شده باشه. اینها میخوان یک جامعه مدرن و آزادی داشته باشن بر اساس اعلامیه حقوق بشر.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای روز یک شنبه در نماز عید فطر درباره محاکمات چهره‌های سیاسی و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم که در ماه‌های اخیر انجام گرفته و از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نیز پخش شده گفت: اعتراف و اقرار هر متهم علیه خود در دادگاه و در مقابل دوربین‌ها و بینندگان میلیونی شرعاً، عرفاً و عقلاً مسموع و نافذ است، اما سخنان متهمان درباره اشخاص دیگر حجیت شرعی ندارد و از این طریق نباید فضا را به تهمت و سوءظن آلوده کرد. در حالی که عده‌ای از تحلیلگران سیاسی این سخنان آقای خامنه‌ای را پافشاری بر مواضع قبلی او دانستند، برخی از کارشناسان سیاسی این سخنان را نوعی عقب نشینی نظام در مقابل مخالفان دولت محمود احمدی نژاد ارزیابی کردند. از سوی دیگر برخی از حقوقدانان معتقدند که سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی روند محاکمات آتی را تغییر خواهد داد. نعمت احمدی، حقوقدان که خود وکالت برخی از بازداشت شدگان اخیر را بر عهده دارد، در گفتگو با مانیا منصور در پاسخ به این سوال که سخنان اخیر آقای خامنه‌ای تا چه اندازه پایه حقوقی دارد چنین میگوید:
ما در امر کیفری اعتراف داریم، در امر حقوقی اقرار داریم. در امر کیفری فردی میاد مطلبی رو معترف میشه و بیان میکنه که این عمل رو من انجام دادم، اما اقرار عملی است که به ضرر خود و نفع دیگری باشه، یعنی من مطلبی رو میپذیرم علیه خودم و به نفع شما. ولی آنچه که در دادگاه اتفاق افتاد در واقع اعترافاتی بود که این افراد داشتن، این اعترافات نمیتونست نسبت به اشخاصی که در دادگاه حضور ندارند یا افرادی که اصولا در محکمه محاکمه نشدند و حکم محکومیت اونا صادر شده باشه، اونا رو متهم به عملی بکنیم. اینه که مقام رهبری هم نظر قانون اساسی رو، یعنی تفسیر قانون اساسی رو، و هم مسئله شرعی قضیه رو اعلان کردن. جدای از این موضوع در واقع نارضایتی مقام رهبری از شیوهی که تا به حال دادگاه در پیش گرفته بود و افراد رو بدون اینکه در دادگاه حاضر باشن متهم قلمداد می‌کرد بوده.
این حرفای آقای خامنه‌ای تا چند اندازه مشروعیت حقوقی شرعی میده به اعترافات کسانی که راجب خودشون اعتراف کردن و چقدر سلب مشروعیت میکنه از اعترافات کسانی که در مورد افراد دیگه نظر دادن، کسایی که تو دادگاه راجب مثلا آقای میرحسین موسوی صحبت کردن، راجب آقای کروبی صحبت کردن، راجب آقای خاتمی صحبت کردن و راجب کسای دیگه.
این روند خب به کلی تغییر میکنه به لحاظ این که آنچه که نسبت به افرادی که در خارج از دادگاه بودن گفته شده مؤثر نیست، اما برمیگرده آنچه که افراد نسبت به خودشون اعتراف کردن و خودشون رو زی مدخل در یک اتهامی یا در یک جرمی دانستن، اون هم دادگاه باید اعتراف رو با واقعیت قضیه، با آنچه که در بیرون اتفاق افتاده تطبیق بده. مثلا آقای تاج‌زاده رو فردای روز انتخابات گرفتن، یا آقای رمضان‌زاده رو هنوز نتایج اعلام نکردن بازداشت کردن. هر چند این آقایون حتی اگر اعترافی داشته باشن که نداشتن، تحریک کردن مردم رو به شرکت در تظاهراتی که آقایون میگن غیرقانونی است و به نظر بسیاری از افراد غیرقانونی است، این خودجوش بوده، مردم اعتراض داشتن به نتیجه انتخابات، ولی این افرادی مثل آقای تاج‌زاده، امین‌زاده و دیگران اصلا در اون تاریخ در زندان بودن، لذا حتی اگر اعتراف هم کرده باشن، چون با اسناد و مدارک موجود در پرونده مطابقت نداره، این اعتراف بلا اثره. و من باور دارم که اگر دادگاه ولایت مداری رو اعلام میکنه که ولایت مدارن، صرف نظر از قوانین موجود، صرف نظر از اوضاع احوال قضیه، باید به گفته دیروز مقام رهبری توجه کنند و نارضایتی ایشون رو از روند شکلگیری دادگاه مؤثر در تصمیماتی که در گذشته، حال و آینده میخوان بگیرن داشته باشه.
پس شما در کل صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو در روند محاکمات آتی مثبت ارزیابی میکنین؟
توجه که ایشون دادن توجه به رعایت قانون بود. این اصلا در قانون است. حالا قضات ما تا بال عمل نمی کردن، تا حالا ما وکلا متهمین پرونده حداقل قضیه دستمون این میزان باز است که استناد کنیم به گفته مقام رهبری که ایشون هم نظرشون این بوده. شما چی دارید میگید وقتی که اعترافی که در چارچوبه قانون نباشه براش دارید ارزش قائل میشید؟
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اینجا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی توجه فرمایید. لطفاً با دقت گوش کنید، ممکنه صدای خودتون رو هم بشنوید.
این نامه‌هایی که برای ما میگذارن با ما مشورت میکنن یا نه؟ یه سری به ما میگن خس و خاشاک، یه سری میگن ضد نظام، آشوبگر، عوامل بیگانه، حالا صهیونیست شدی. خود شما چی شدی؟ زورگوها.
در کجای عالم مظلومتر از مردم ایران شراب دارید که حاضرن جان خودشون رو فدای کسی بکنن که به اسم سهام عدالت سالی فقط 40,000 تومان رو که خودم شاهد افتضای اون در صفای طولانی بودم به این مظلومان میده؟ آیا ما مظلومتریم یا مردم غزه و لبنان؟ کاش سری میزدید به بانک های مناطق محروم در هنگام پرداخت سهام عدالت تا به بیچارگی مردم خودمون سیر سیر گریه میکردید. بروید فکری به حال مظلومیت مردم خودتون بکنید.
این نکته ای که هیچ کس بهش اشاره نکرد این چند وقت این بود که صحبتهایی که آقای خامنه‌ای راجب علوم انسانی کرد با صحبتهایی که آقای حجاریان در اعترافاتش داشت یک، یعنی هر دو تا این آدم از یه منبع حرفاشون رو دریافت کرده بودن و یه نفر براشون فکر کرده بود حرف زده بود. منتها فرقش این بود آقای حجاریان تو زندان بود، آقای خامنه‌ای تو زندان درونش کرده و این حرفا رو میزنه. این رو بنده خدایی هم از عراق کرد.
من یه ایرانی هستم ولی به آزادی عقیده، به آزادی بیان، به آزادی گفتار و رفتار و منش عقیده دارم. هر انسانی در هر جا هست میتونه آزاد باشه، ولی تا آزادی رو به چی معنا کنیم؟ دوست میدارم این طرفدارای سیاسی به این توجه داشته باشن که بعضی ها برای سودجویی شخصی اسم آزادی رو مطرح میکنن. انشالله آزادی خواه واقعی باشیم، هم به رفتار، هم به کردار، هم به انسانیت.
با سلام عشقان هستم، از دبی زنگ میزنم. واقعا افتخار میکنم به وطنم که داخل ایران یه حماسه بزرگ سبز آفریدند. واقعا اشک از چشمانم جاری شد، واقعا به خودم بالیدم. اون غرور از دست رفته، اون هویت از دست رفته رو بعد از سالها دوباره پیداش کردم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
مرکز آمار ایران اعلام کرد که هزینه ماهانه یک خانوار شهری در ایران در سال گذشته بیش از 785,000 تومان و درآمد ماهانه یک خانوار شهری در ایران در همین زمان بیش از 735,000 تومان بوده است. بر این اساس متوسط هزینه یک خانوار شهری در ایران در سال گذشته نسبت به سال 86 نزدیک به 16% افزایش یافته است. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
با استناد به گزارش مرکز آمار ایران میتوان نتیجه گرفت که یک خانوار شهری هر ماه 50,000 تومان کسری درآمد دارد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، اشاره می کند که این کسری بودجه محدود به یک دوره کوتاه مدت نبوده و سالها پیش وجود داشته است.
آماری که اخیراً از طرف بانک مرکزی اعلان شد و طبق اون بر کسری بودجه خانوار در این 16 سال اضافه شده هر سال حدود 25%، بیانگر اینه که قدرت خانواده برای تأمین هزینه‌هاش در این مدت به طور سالانه کاهش پیدا کرده.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ نیست، با نظر آقای علوی موافق است.
فاصله و شکاف بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کرده. حالا امسال تازه اومدن 25% اضافه کردن، گفتن که تورم 25%. خب ولی این که جبران نمی‌کنه، برای اینکه 20 سال شما به اندازه کافی مطابق با همون قانون خودتون، مطابق با تورم، مطابق با قیمت هزینه‌های خانواده حساب نکردین، این فاصله باید پر بشه. مسئله این، اول از همه این فاصله 20 ساله رو باید یه فکری براش کرد که اینا این کارو نکردن.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آمار واقعی بسیار بیشتر از آن است که مرکز آمار ایران منتشر کرده است. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، این موضوع را تایید می‌کند.
این آمار رسمی است. من فکر می‌کنم آمار واقعی بسیار تأسف‌انگیزتر از این آماره. واقعیت اینه که کسی که در ایران زندگی می‌کنه با پوست و گوشتش و به طور روزانه تورم وحشتناکی رو که در این کشور در جریان می‌بینه، درآمد روزانه یک فرد یا حتی وقتی که یک زن و شوهر کار می‌کنند به سختی در کفاف درآمد روزانه رو میده.
نکته جالب توجه این است که به گزارش مرکز آمار ایران متوسط درآمدهای خانوارهای شهری در سال گذشته با دستمزد بخش قابل توجهی از مردم منطبق نیست. برای مثال میتوان به حقوق ماهانه 220,000 تومانی 100,000 کارگر اشاره کرد. دستمزدی که بسیار کمتر از خط فقر 700,000 تومانی در ایران بود. اما مقام‌های دولتی رقم مربوط به این خط فقر را که از سوی کارشناسان اعلام شده است تکذیب می‌کنند. نکته دیگر این است که گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در زمانی انتشار یافته که از چند هفته پیش بهای کالاهای مصرفی به شدت افزایش یافته است. این در حالی بود که معاون وزیر بازرگانی دولت نهم گفته بود که ماه رمضان امسال گرانی نداریم. با توجه به افزایش هزینه خانوارهای ایرانی این پرسش مطرح می شود که پیامدهای آن چه خواهد بود؟ پاسخ آقای علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد را میشنویم.
در شرایط فعلی ایران خانواده ها مجبور میشن که ارجحیت بدن به مصرفشون، به این معنا که معمولا تاکید میکنن بر مصرف های ضروریشون. مثلا ما کودکان خیابانی، پدیده کودکان خیابانی داریم در ایران، یا کودکان کار داریم. خب این یکی از دلایلش همین کسر بودجه خانوار، به این معنا که خانوار مجبور میشه که کودکانشون رو به مدرسه و از اونها در بازار کار استفاده کنه.
تشدید مشکلات اقتصادی در ایران که حتی نارضایتی برخی از هواداران دولت را به همراه داشت باعث شد تا مقام‌های دولتی از جمله محمود احمدی نژاد قول بهبود اوضاع را بدهند. او در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که اگر دوباره رئیس جمهور شود به هر نفر ماهانه حداکثر 70,000 تومان و به یک خانوار 5 نفری حدود 300,000 تومان یارانه می‌دهد. اما این وعده انتقادهای بسیاری را از جمله از سوی احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پی داشت که این گفته محمود احمدی نژاد را غیر واقعی توصیف کردند. در این شرایط جامعه ایران که در ماه‌های اخیر با بحران سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری مواجه شده است به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران.
ما یک بحران سیاسی در جامعه ایران داریم که این بعد از انتخابات مثل یک زخم سر باز کرد، اما بحران بزرگتری در راهه، بحران بیکاری عمومی، بحران گسترش فقر و به میان آمدن مردمی که مطالبات اقتصادی داره. این هنوز خودش رو نشون نداده، یعنی هنوز مردم از پسنداز استفاده می کنند، از آخرین ذخایرشون استفاده می کنند. این یک بمب ساعت شماره که به زودی خودش رو نشون خواهد داد. نمیشه مردم رو همیشه گرسنه نگه داشت.
شما چقدر کسری درآمد دارید؟ با این سوال من حسین قویمی مجله شبانگاهی را می بندم و منتظر پاسخهای شما خواهم بود. روزگارتان خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
I'm در خلوتم آج صدا سایا از گوش میده ای او را به جایی دیده ای او را که با من آشناست در خلوتم آج صدا
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
All y'all radios out there.
song goes out to yo. Yeah, Aisha, all my sisters, yeah.
So sweet, so beautiful.
Yeah.
Every day like queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real.
Let's do it.
She moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dreams. So have her shining right here by my side.
Shining like a star.
Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, passing me by.
She go again. Yeah.
Aisha, Aisha, my, my, my.
Is it really real?
Aisha, Aisha, smile for me now.
I don't know, I don't know.
Aisha, Aisha, in my life.
Yeah.
She holds her child to her heart. Makes her feel like she's blessed from above. Falls asleep underneath her sweet tea. The lullaby fades away with his feet. Oh, Aisha, Aisha, passing me by.
She go again.
Aisha, my, my, my.
I like this.
Need somebody to lean on. Lean on.
Lean on.
Someone body, mind, and soul. Body, mind, and soul. To take a hand, to take the world. Show her the time of her life. So true. Throw the pain away for good. No more contemplate. Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, écoutez-moi.
Let's do this.
Aisha, Aisha, passing me by.
Sweet go again. Yeah.
Aisha, Aisha, my, my, my.
It's not even real.
Aisha, Aisha, what am I to
do? What am I to do?
Aisha, Aisha, in my life.
Yeah.
Aisha, Aisha, Aisha.
Yeah. Go again.
Aisha, Aisha, passing me by.
You're real.
Aisha, Aisha.
She don't know she the light of my life. No, she don't.
Aisha, Aisha.
No, she don't. Southland Motor, baby. Doing it again. Wow. Yeah.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر در خانه سیگار میکشید به خاطر داشته باشید که دود سیگار شما برای دیگران مضر و چه بسا که بسیار خطرناک است. شاید بزرگسالان پیرامونتان به طور مثال همسرتان حق انتخاب داشته، انتخابی که از کودکانتان اما دریغ شده است. فرزندان والدین سیگاری بیشتر به بیماری‌های عفونی مبتلا می‌شوند و به دلیل استنشاق دست دوم دود سیگار، دود سیگار شما بیشتر از کودکان دیگر در خطر ابتلا به سرطان قرار دارند و اینها تنها نمونه‌هایی از مشکلات است. حتی اگر در هوای آزاد هم سیگار می‌کشید، به خاطر بسپارید که بخشی از ذرات از طریق لباس شما قابل انتقال است. از در آغوش کشیدن اطفال به ویژه نوزادان، پس از سیگار کشیدن جدی باید خودداری کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
برای خواب معصومانه عشق کمک کن، بستری از گل بسازیم، برای کوچه شب هنگام وحشت کمک کن، با تن هم گل بسازیم، کمک کن سایه بونی از پرانه برای خواب ابریشم بسازی، کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازی، بذار قسمت کنیم تنهای اونو میون سفره شب تو با باشه، باسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهاییمون و میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو رسای ما ولی باشه، باسه از خود گذشتن، سمی شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی، از اندوه تو با چشم تو پیداست که از ایل و تبار عاشقایی، تو رو میشناسم ای سردرگری بود غریبگی نکن آه خود من، شکستت و اسپار به دست نوازش های دست عاشق من، بذار قسمت کنیم تنهای مونو میون صفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهای مونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذشتن، قسمت کنیم تنهاییمون و میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذشتن، کمک کن جاده های مه گرفته
من مسافر رو از تو نگیرم، کمک کن تا کبوترهای خسته روی یخ بستگی شاخه نمیرن، کمک کن از مسافرهای عاشق سراغ مهربونی رو بگیری، کمک کن تا برای هم بمونی، کمک کن تا برای هم بمیری، بذار قسمت کنیم تنهاییمون رو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهاییمون رو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
We are willing to engage Iran in direct diplomacy based on mutual respect and mutual interest.
حالا در رادیوهای بیگانه و متأسفانه بعضی هم در داخل همنوایی با اونها اصرار و تکرار که بله اعتماد مردم از نظام سلب شده.
The bombings in recent months show that we still have to deal with Al-Qaeda in Iraq.
اما پشت دیواره بودم، پشت این دیواره باعث عذاب وجود احسان از تنهایی بیزاره، دیگه احساسی نیست کل یاسی نیست خواست دک تنها مرد خبری نیابود، خنده های مصوی دلای زخمی باعث اخمی رو صورت آدمک هست، قصه یه طولانی شبای یلدا قصه یه در به دری مرد تنهاست، به بیچه سرد شدن آدم ها نسبت هم که میشکونه روها رو دست های قم درد و قصه ها دلی سنگینن، حتی عروسک ها هم اینجا غمگینن، آدم ها خسته و تنها و غریبن، قشنگی های دنیا چه دل فریبن. پاییزی من پر از شعر و من و غم، سرنوشت پر از راز من داره میچنجه با حب از آغاز من، محبت دیری یه مرده روی زمین، دنیای عجیبی شده نازنی نازنی، همه زخمی دست سرنوشتن، چرا کسی از پای کسی رو نمیبینه، چرا پشت شیشه بارون دیگه نمیشینه، قرن 21 دیگه دروغ و افسانه ها هنر گم شد میونه تبلیغات رسانه ها، هوا بد شده دروغ گفتن عادت شده، جدایی از طایفه زندگی فردی مد شده، بگو تا بارون زردیاز روزگار مثل درد آسیاز، بگو تا بارون با زردیاز روزگار مثل درد آسیاز.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهر ماه از راه میرسد. دانش آموزان و دانشجویان آماده میشوند به مدارس بازگردند. در سال تحصیلی تازه چه توقعی از مسئولان آموزش و پرورش ایران دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.